رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان، تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. در پی برخوردن موشک‌های اورگان روسیه به یک بنای استقامتی 5 آشیانه در ولایت دنیتسک اوکراین، 15 کس جان باخته و بیش از 20 نفر در زیر ویرانه‌ها ماندند. پاولو کریلینکو، رئیس ماموریت نظامی دنیتسک، گفت که حمله شام 9 ایول در منطقه چاسیویار صورت گرفت. در آنجا 12,000 کس زندگی میکنند. اندری یرمک، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت اوکراین، آن را حمله دیگری تروریستی دانست و افزود بالاخره روسیه باید به عنوان دولتی حامی تروریسم شناخته شود. در خرکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین که در نزدیکی سرحد با روسیه واقع است، نیز سلسله حمله های موشکی شده است. دادستانی خرکوف میگوید که نیروهای روسیه موشک‌ها را روز 10 ایول به مکتب و خانه های مردم و آسایشگاه کودکان سر دادند. مقامات اوکراین گفتند نیروهای روسیه روز 10 ایول به منطقه های نزدیک به شهر سلاویانسک نیز حمله کرده، اما مجبور شدند عقب نشینی کنند. تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرغیزستان را به کشورشان برگردانده است. مقامات در دوشنبه و بیشکک اطلاع نمی‌دهند. معلوم نیست که آیا تبادل بازداشته‌ها و زندانیان دو کشور صورت گرفته است یا چیزی دیگر. ایدربک حیدروف که از ماه اکتبر سال 2021 در بازداشتگاه خوجند نگهداری می‌شد و اخیراً به کشورش برگشته و آزاد شده است، خبر را به بخش قرغیزی رادیوی آزادی تصدیق کرد و روز 10 ایول گفت که همراهش 10 شهروند دیگر قرغیزستان به کشور خود برگردانده شدند، ولی تفصیلات نداد. پدرش عمربای حیدروف گفت که آنها را در نزدیکی گذرگاه قزلبل در ولایت بادکن دادند. همه آنها در زمانهای گوناگون و به اتهام یک خلیه غیرقانونی گذشتن از سرحد دستگیر شده بودند. دادستانی کل قرغیزستان میگوید در زندانهای تاجیکستان 13 شهروند آن کشور ادای جزا میکنند. 2 نفری آنها به حبس ابد محکوم شدند. قرغیزستان چند وقت پیش 2 شهروند تاجیکستان را که به مدتهای طولانی زندان محکوم شده بودند به کشور برگرداند. فعلا آنها در بازداشتگاه در خوجند هستند. وزیر کارهای خارجی آمریکا میگوید محدودیتی که روسیه به صادرات گندم اوکراین ایجاد کرد احتمال به ناآرامی های شریلانکا سبب شده است. انتونی بلینکن از آن ابراز نگرانی کرد که این وضع می تواند بحران های دیگر را در جهان به وجود بیارد. هر سال میلیون ها تن غله اوکراین به افریقا و خاورمیانه و گوشه های دیگر جهان فرستاده می شد. به سبب آنکه نیروهای روسیه بندرهای اوکراین را در بحر سیاه محاصره کردند، صادرات بند شده است. بلینکن بار دیگر از روسیه دعوت کرد تا بگذارد تقریبا 20 میلیون تن غله از اوکراین به خارج صادرات شود. در پی خشم مردم از کمبود غذا و سوزشواری در شریلانکا، پرزیدنت و سروزیر آن کشور به استعفا راضی شدند. باران سخت و آمدن سیل در پاکستان و افغانستان باعث به مرگ ده ها نفر شده، تعداد از مردم را به خانه و در کرده است. به گفته مقامات پاکستان در ولایت جنوبی بلوچستان 57 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند. روز 9 ایول نیروهای دریایی پاکستان برای مدد به ماموران نجات همراه شدند. در ولایت خیبر پختونخوا بر اثر باران های شدید چند خانه چپه شده، 2 نفر از جمله یک کودک جان باخته و 4 کس زخمی شدند. بخش های بزرگی از شهر کراچی زیر آب مانده است. سیل در افغانستان باعث به مرگ کمش 24 نفر شده است. روزنامه‌نگار دولت مراد تاجی‌مرادوف به کوشش غصب حاکمیت یا سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی در قره‌قالپاقستان، یک جمهوری مختار در حدود ازبکستان، گمانبر شده است. دفتر مطبوعات دادستانی کل ازبکستان روز 10 ایول خبر داد که او در بازداشت است. روزهای 1 و 2 ایول امسال در شهر نقوس، مرکز قره‌قالپاقستان، ناآرامی سر زد. مردم گفتند که از طرح اصلاحات به کنستیتوسیای ازبکستان ناراضی‌اند، چون مستقلی آنها را از بین می‌برد. دادستانی کل ازبکستان میگد یک گروه با شعارهای بردروغ مردم را تحریک داده و باعث بی‌ترتیبی ها شدند. به اطلاع دادستانی کل ازبکستان، در این رویداد در قره‌قالپاقستان 18 کس کشته و بیش از 240 نفر از جمله 38 افسر زخمی شدند. تا کنون درباره بازداشت بیش از 500 کس گزارش شده است. جمهوری قره‌قالپاقستان تقریبا 2 میلیون اهالی دارد و 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می‌دهد. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز 9 ایول سفیران کشورش را در آلمان و مجارستان یا ونگریه، نروژ، چکیه و هندوستان برکنار کرد. در فرمان سبب تصمیم را نگفتند. همچنین معلوم نیست که با آنها در نهادهای دولتی اوکراین منصبهای دیگر داده خواهد شد یا نه. ولادیمیر زلنسکی در یک پیام ویدیویی تغییرات کادری را یک بخش معمولی کار نامید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
هوای غبارآلوده و خاکبارش که تقریبا تمام تاجیکستان و بخصوص شهر دوشنبه را فرا گرفته است، نمود درخت و راه و منزل ها را به خاک مانند کرده است. یکی از پیامدهای آن تاثیر به سلامتی ساکنان است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. روزی پنجم است که هوای شهر دوشنبه و منطقه های تاجیکستان غبارآلود است و خاکبارش ادامه دارد. امید جلالوف ساکن شهر دوشنبه را اوج گرفتن آلرژی و خورش گلو نزدی طبیب آورده است. او از آن شکایت میکند که یک بار گرم شدن هوا و هم چنگ و غبار او را به نفس تنگی رسانده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از حسابی که من زاب دارم، جوهر دارم، از همین حساب من همه وقت در باد هوای همین خیلی من دیگه نفس میشم، نفس گیریم دشوار میشه.
هوای غبارآلوده و خاکبارش که تقریبا تمام تاجیکستان و بخصوص شهر دوشنبه را فرا گرفته است، حتی داخل منزل ساکنان پر از چنگ و خاک گشته، باعث ناراحتی مردم شده است. ساکنان میگن مجبورند که در یک روز چند بار خانه و اشیاء آن را از چنگ و خاک پاک کنند. راننده هایی که در خیابان های شهر حرکت میکنند نیز میگن خاکبارش روزهای اخیر کاری آنها را مشکل کرده است. هواشناسان گفتند باد خشک و آلوده با گرد و غبار از شمال افغانستان به تاجیکستان آمده سبب خاکباری شده است. آنها پیشگویی میکنند که چنگ و غبار شام جمعه 8 ایول پایان مییابد، بعد ممکن است باران بارید، خاک و گرد چهره دوشنبه و منطقه های دیگر تاجیکستان را بشوید. جمیله بیدلوی و یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان گفت چنگ و غبار علامتی هوای خشک گرم در 10 روز اخیر بود.
قریب 10 روزی هوای خشک گرم، یکی از حادثه‌ها حادثه خیستن چنگ غبار از قبط بالای زمین است و از روزهای 4م 5م 6م هم گویم خطا نمیکنیم در ولایت خاتون چنگ بودی سخت شدتناک در توبی مرکز هم همه خیلی این معنی اون دارد که یعنی که دوری بینیش تا 500 متر یعنی که پستر میکردد و تا قبط بلایی تا 2-3 کلمتر یعنی که احتمالت حتی تا منطقه بدخشان رسیدنی چون این چنگ غبار از احتمال دور نیست.
عادتاً این باد را بادی افغانی میگویند. پزشکان میگویند چون این باد به افراد مبتلا به بیماری قلب، فشار بلندی و بیماری های راهی نفس تأثیری بد دارد. همچنین آدمانی سالم با درد سر و خستگی دچار می شوند. عبدالکریم یوسفوف، پزشکی به مرخانه استقلال شهر دوشنبه، در صحبت به رادیو آزادی گفت در این روزها بیشتر آنهای مراجعت می کنند که از چنگ و غبار آلرژی شدند. وی گفت یکی از علامت های چنگ و غبار نفس تنگی، رفتن آب از چشم و بینی، خورش گلو است.
پیش از همه بردن طرز حیات سالم در همین خیل عیناً در همین خیل بود هوا چیکار کردن گشتن با نقابی این همین طبی میگن اگر زری افتور ده گشتن در کور باشد و از تاثیر نورهای اون طرف نفش اگر آلرژی داشته باشیم یعنی بودی گرمی داشته باشیم ما میتونیم منامون صاحبان ها رو استفاده بریم.
کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان با شهروندان مشورت داد که هوای درون خانه را پاک و تازه نگاه دارند، بیشتر آب تازه نوشند، حتی روزی نه کمتر از 2 تا 2.5 لیتر. این نهاد بر رانندگان و دوستداران سیاحی و گردشگری توصیه می‌دهد که سرعت و چوره‌های بی‌خطری حرکت در راه‌های کوهی و نزدیک کوهی را رعایت نمایند. دانشمندان آزمایشگاه تشخیص فیزیکی هوا در تاجیکستان که چند سال پیشتر با دانشمندان خارجی تحقیق انجام داده بودند میگویند هنگام وزیدن باد افغانی در هوای کشور ترکیب‌های کیمیایی زیان آور جدول مندلیف زیاد می‌شود. اینچنین باد عمدتاً در پایان تابستان و یا اولی تیرماه در تمام قلمرو تاجیکستان مشاهده می شود. در مقایسه با سالهای پیشین باد افغانی در تاجیکستان بیشتر می ماند و بعضن وقت باد به حد گرد و غبار می آورد که انسان تا 200 متر دور را نمی بیند. با گفته اولیمون گرمایش کره زمین بیابانشوی یک سببی افزایش بادهای غبارآلود به تاجیکستان است. عین زمان دانشمندان تاجیک مشخص کردند که وزیدن بادهای آلوده با نمک از بحر نیم خشکیده ارال سرعت آبشوی پریاخود در تاجیکستان را تیز کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدی بیشتر از یک موی افزایش نظرس قرب روبل روسی در برابر سامانی، ارزش آن در بانکهای تاجیکستان دیگر بار پایین رفت. دلار آمریکایی که ارزشش به طور نظرس کاهش یافت، تا دو روز اخیر باز به قرب پیشترش برمیگردد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. روز 7 ایول در بانکهای تجارتی تاجیکستان 1000 روبل برابر به 150-167 سامانی و 100 دلار را با 1045-1050 سامانی عوض میکردند. این در حالی است که دو روز پیش قرب 1000 روبل 177 و 100 دلار 985 سومانی را تشکیل می‌داد. این دیگرگونی را پیش از همه ساکنانی که نزدیکانشان در مهاجرتند احساس کردند. برای محمد یوسف قلندرو، ساکن شهر دوشنبه، کاهش قرب روبل خبری خوشایند نیست، زیرا مبلغ انتقال دادن نزدیکانش از مهاجرت کاری در روسیه برای پیشبرد روزگارش نقش موثر دارد. بانک‌های تاجیکستان طبق مقررات روبل‌های انتقال دادن مهاجران مهنتی را نوابسته از خواهش نزدیکان با سومانی عوض نموده به خانواده‌هایشان می‌دهند. خانواده‌های تاجیکی با چنین مبلغ‌های انتقالی پایبندی زیاد دارند، می‌خواهند قرب آن در بانک‌ها بیشتر بالا رود. امام‌علی تبروف، ساکن ناحیه فیض‌آباد، به رادیو آزادی گفت:
روسی سه روز پیش 177 176 بود. جمهوری ما مقصد بسیارش خانه‌هاشون از هر یک خانه دو سه نفر در روسیه زندگی رو با مبلغ روسی مقصد پیش میبرن.
بعدی حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال روان و تحریم‌های کشورهای غربی علیه مسکو در بازار اسعار پیوسته تغییرات به میان می‌آید. چون این دیگرگونی نه تنها در بازار اسعار تاجیکستان بلکه در همسایه کشورهای آن نیز صورت می‌گیرد. برخی کارشناسان چون این تغییرات را بیشتر به عوامل‌های بیرونی ربط می‌دهند. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده روز 7 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت: وضع سیاسی در دیگر کشورها به بازار اسعار داخلی و بیرجه جهانی تاثیر خود را گذاشته است.
کشورهای اروپایی تحریم ها رو نسبت روسیه اعلان نمودند. با وجود این، حکومت فدراسیون روسیه کوشش نموده است که با همه این تحریم ها با رقابتی که امروز هست تاب بیارد، ولی هنوز هم مشاهده می شود و من فکر میکنم که در آینده هم نیز تاثیر منفی دیگر مملکت ها وقتی به روسیه می رسد و تاثیر آن به ما نیز می رسد.
او تاکید نمود که در عرفه عید قربان در تاجیکستان مهاجران مهنتی به خانواده های خود بیشتر مبلغ ارسال میکنند و چنین عامل نیز به کاهش قرب روبل روسی میتواند تاثیر رساند. تقریبا در بیشتر از یک ماه پیش وقتی قرب روبل روسی یک بار بالا و دلار پایین رفت، بعضی تحلیلگران پیش بینی میکردند که چنین وضع موقتی است و ارزش روبل دیگر بار پایین، دلار بالا خواهد رفت. به نظر برخی اقتصاددان ها بالا روی قرب روبل بیشتر جنبه سیاسی داشته، به طور سنعی نگاه داشتن افزایش ارزش آن دیر دوام نخواهد کرد. روز 7 ایول نمایندگان بانک ها نخواستند این موضوع را رسما شرح دهند، ولی در صحبت های بدون ثبت آنها نیز تغییرات در بازار اسعار را با جنگ روسیه با اوکراین ربط دادند. ساکنان در تاجیکستان همیشه با بالا و پایین شدن قرب روبل و دلار توجه دارند. در گذشته یک پرسش سریرویی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که بیشتری همصحبتان خواهانی بالا رفتن قرب روبل روسی هستند. صاحبکاران تاجیک مال و محصولات خود را از خارجه با دلار نیز می‌آورند و اکثر وقت ادعا می‌کردند که گرانی نرخ‌ها به افزایش قرب دلار بستگی دارد. هرچند تا یک ماه اخیر که قرب دلار پایین رفت، در ارزش محصولات نیاز اولیه کاهش نرخ‌ها به نظر نرسید. با توجه به آنکه استحصال وطنی طور کارشناسان میگویند رشد نکرده است و بیشتر مال و محصولات نیاز مردم از بیرون با اسعار خارجی وارد می‌شود، بالا و پایین رفتن قرب اسعار خارجی به زندگی ساکنان به تاثیر نمی‌ماند.
خاموشی پرگفتگو خاموشی لب‌های تو سر تا به پا منگوش و هوش سر تا به پا شیدایی تو گاهی زی صد فریاد و گاهی زی صد حرف و هجا شیدای تو.
یک ساکن 60 ساله راشقلعه ولایت بدخشان از جانب ریاست کارهای داخلی در خاروغ با گمان پنهان داشتن تفنگ شکاری به پرسش دعوت شده، ولی همان روز از بنای مقامات جسدش را به نزدیکانش می سپارند. سبب مرگ او را نزدیکانش نمی دانند و مقامات انتظامی هم شرح نمی دهند و به زنگ های ما پاسخ ندادند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوندان عبدالرحیم گلوبوفی 68 ساله ساکن دهه بیدیز راشقلعه 8 ایول در صحبت کتبی به رادیو آزادی گفتند که جسد او را یک روز قبل 7 ایول به خاک سپاریدند. نزدیکان عبدالرحیم میگویند وقتی جسد را به آنها دادند به سوالهای ما برای چی فوتیده است هیچ پاسخی ندادند و تاکید کردند که به خبرنگاران گپ نزنند و آوازه نکنند. او را روز 6 ایول همراه پسرش مطلب برای نگاه داشتن تفنگ شکاری به بازپرسی برده بودند. بعد فوتی پدرش او را برای 2 روز اجازه دادند که در مراسم دفن اشتراک کند و باز به بازداشتگاه برگردد، میگویند نزدیکان عبدالرحیم. آنها میگویند در وقت بازپرسی در چی شرایط عبدالرحیم جان داده است معلوم نیست و سلامت بود و هیچ شکایتی نداشت. ساکنان راشقلعه و خاروغ میگویند با وجود انجام یافتن عملیات مقامات هنوزم بازداشت و تعقیب ادامه دارد. در اوایل هفته روان در شهر خاروغ یک شاعر و نواربردار مستقل را برای همکاری با کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 11 سال زندان محکوم کردند. پیوندان میسر صدانشایف مشهور به میسر کویسانی روز 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهکار دانست، ولی شکایت نمی‌کند چون توانی مبارزه را ندارند. در مرافع گفتند او گویا جلسه های کمیسیه 44 را به نوار گرفته در اینترنت پهن کرده است. گفتند با نظر داشت چند مسئله مهلت حبسش را کمتر کردند، او را روز 25 میلیون به پایتخت بردند، گفت یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی. هفته گذشته دادگاه شهر دوشنبه 2 عضو کمیسیه 44 خوجمری پیرنظرو و شفتالو بیگ دولتوف را به 18 سالی زندان محکوم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسانی بدخشان روز 3 ایون از خاروغ به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند. معلوم نیست در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام‌های دیگر نیز بوده است. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروغ تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بدیان افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن راشقل کشته شد. در جریان تظاهرات که بدیان برخاست، دو نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طالبان در روبروی ناحیه دروازه تاجیکستان با ساختمان دیدبانگاه نو آغاز کردند. آنچه مقامات تاجیکستان را به گفته خودشان عصبانی کرده است، نوشته ام ارسلان بر پایه کوه در کنار دیدبانگاه است. ام ارسلان، همان مهدی ارسلان لقب محمد شریف و 27 ساله، از ناحیه نوراباد است که مقامات تاجیکستان 8 سال بعد به اتهام تروریسم می جویند، ولی طالبان در اداره مرزی افغانستان به او مقام دادند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. یک مقام مرزبانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش گفت این نوشته بر سر خود هیچ اهمیت ندارد، اما طالبان با چنین راه همیشه به آنها پیام ناآرامی می‌دهند. او افزود جنگجویان از تاجیکستان که تحت جستجو هستند نمایشکارانه در لب دریای پنج گشت و گذار می‌کنند. از این ساحل رودی پنج تا آن طرف ساحل در حدود ناحیه درواز 300-400 متر فاصله است. آنها هر روز با ماشین ها با دیدبانگاه نو ساخت می آیند. با بلنگویک و با لهجه تاجیکی صحبت می کنند. در صحبت های بین یک دیگر مقامات تاجیکی را دشنام می دهند. نام مهدی ارسلان را نمایشکارانه با حرف های کلان نوشتند که از طرف تاجیکستان آزاد خوانده شود. با این می خواهند ما را عصبانی کنند و اغوا انگیزند، گفت او. مقامات تاجیکستان می گویند با مهدی ارسلان بیش از 200 شهروند تاجیکستان در صف طالبان هستند. آنها را طالبانی تاجیک نام برند. با گفته همصحبت ما در اداره مرزبانی بدخشان، مهدی ارسلان در اداره سرحدبانی زیر نظارت طالبان در 5 ناحیه دروازه افغانستان مقام داشت، ولی حالا به ناحیه خواهان این کشور رفته است. خواهان در روبروی ناحیه شمس‌الدین شاهین نقطه نظارت دشوار در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جایگیر است. طالبان حضور جنگجویان تاجیک و مقام گرفتن آنها را در حکومتشان تصدیق یارد نمی کنند، اما با تأکید می گویند که هیچ خطری از خاک افغانستان و تاجیکستان تهدید نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیوی آزادی گفت حکومت تاجیکستان نباید از نوشته در کوهپایه یا حرکت گروه های ناشناس نگرانی کند و بهتر است در این باره رسمی مراجعت کند.
که در کدام پاسگاه نام نوشته شده باشه، به نظر ما کدام کسی هست که در میان سوء استفاده میکنه یا تشویشایی را به بار میره. از اولی و از هم باید از حکومت تاجیکستان میخوام که به حکومت ما رسمی وارد گفتگو باشه، وارد تماس باشه.
تاجیکستان حکومت طالبان را در افغانستان اعتراف نمیکند و تا کنون به مانند کشورهای دیگری آسیای مرکزی با آنها همکاری نکرده است. کارشناسان به این نظرند که طالبان اویغورهای زیر پایگرد چین، ازبکهای عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تاجیکان عضو سازمان ممنوع انصار الله را به خاطر فشار به این کشورها نگه می‌دارند. پس از آغاز همکاری چین با این گروه، طالبان جنگجویان اویغور را از شمال به جنوب بردند. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر تاجیک می‌گوید ازبکستان، ترکمنستان و چین مسئله های اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیچه میان این کشورها شود، شاید مسئله استرداد این افراد را به میان گذارند. او افزود
مسئله های اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیچ بین این کشورها شود، خب بعد از اون من فکر میکنم که آنها مسئله استرداد این تروریستان را مثلا به میان میگذارند. آنها باز پس نمیگردانند آنها رو تا آنکه بین تاجیکستان و افغانستان حالا آنها امارت میگویند مناسبت خوب شود.
تاجیکستان ماهی آگوست سال گذشته بعد سر کار آمدن طالبان اعلان کرد که حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد. مقامات تاجیکستان آشکارا از جبهه مقاومت ملی که رزمندگان در پنشهر و بغلان زیر طالبان می جنگند پشتیبانی می کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت‌های سال گذشته گفته بود تاجیکان 47% اهالی افغانستان را تشکیل می دهند و باید در حکومت نو جایگاهی شایسته داشته باشند. طالبان حکومتشان را همشمول یا فراگیر می دانند، ولی جابجا کردن جنگجویان تاجیک در مرز افغانستان و تاجیکستان ظاهرا اختلاف نظر میان کابل و دوشنبه را به زودی عادی کردنی نیست.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
در ناحیه شیکای دروازی افغانستان و کناری دریای پنج صبح 6 ایول جسد شخصی را یافتند که در تن لباس نظامی تاجیکستان را داشته با ادعای شاهدان در قفس سینه‌اش زخمی 3 تیر است. در اداره حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه دروازی تاجیکستان خبر را تصدیق کرده، اما گفتند درباره شخصیت او معلومات ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. چند ساکنی دهه جورف مرکز شیکای به رادیو آزادی گفتند جسد را بعدی بیرون آوردن از آب به نوسای فرستادند. نوسای نویای دیگری دروازی افغانستان است که یک پلی نزدی مرزی آن را به دروازی تاجیکستان می پیوندد. شایدانی از آب بیرون آوردن جسد گفتند در سینه او آثار 3 تیر دیده می شود. تصدیق این گفته ها از منبع های دیگر امکان پذیر نیست. همزمان در بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه دروازی تاجیکستان خبر را تصدیق کرده، اما تاکید نمودند که تا حال درباره شخصیت او معلومات ندارند. عثمان قربانوف سردار بخش این نهاد در ناحیه دروازی تاجیکستان روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت:
"بسیار ما این گفت کو داریم.
این شخصیتش معلوم نیست که کی است.
نه. مو خود ندیدیم.
و افزود مسئله انتقال جسد را به کشور به میون گذاشتند. از این پیش جسد یکی از کارمندان نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را نیز از دریای پنج و در نزدیکی افغانستان یافته بودند. پیوندان سنگلی کمالوف راننده نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی گفتند او ماهی می امسال گروه سربازان آمان یا نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی را در ماشین نظامیش به ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان می برد، اما در راه بدرک شد. معلوم نیست در داخل ماشین چند افسر بوده و سرنوشت دیگران چی شده است. روز 23 می یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خوروغ در صحبت به رادیو آزادی ادعا کرده بود که 7 کارمند نیروهای تعیینات مخصوص در نزدیکی روشان بینشان شدند. مقامات تا کنون رسما درباره ناپدید یا غرق شدن کارمندان آمان یا دیگر نیادهای قدرتی اطلاع ندادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار زبان را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روز 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که با برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و با سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید. و منطقاً ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدامی از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام برده نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمی شون مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستن در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستن یا که عموما جانبداری همون روس که میر میگن عالم روسی، این نیروها هستن که نمیخوان. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بعد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که در تاجیکستان مسئله مهم نه برگردانیدن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث می شود، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگردانیدن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله افاده شعور انسان می نامند، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرسند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد، به خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلی اش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردنی جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام با دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیست حدودی 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمی‌کنند. بعدن میتواند خود حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم. مردم حواسمند میشن وقتی میبینن زبان، آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناک به وجود آره. این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمند تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و با سوال های خبرنگاری رادیو آزادی طاهر سفر، دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بی خونریزی رفع شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نایه را لک کردند. معاون رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون را وای کردند. و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاج دیگر نبود. ما میدونستیم که همین چیزا اونا یراق و اصله همه یه چیزا رو میدونست. ماستا رو میترکنند در روشان، کپرکار رو میترکنند. های ما امر دادم که بینید تو حد امکان یراق به دستا رو بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی به مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جمعه گذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آن یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کزمان. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچون کارشناسه که
چون حادثه ها را استدلال چون این حادثه ها را ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمان یراقناک استادند، آدمان خوفناک استادند، آدمان تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خونریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خونریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نوید، اگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها رو به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبر، اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستن با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنن و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آمده نرسوند. همه خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردی ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکری زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کرد، لیکن ببینید که خیلی که یک امین در یک مقاله شطان خواجه نوشته بود، بعضا خشتباری و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموما اعتراف نمیکنند، احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدامشون یک گروه تشکیل میکنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف و حمیدی نسانویچ گفته بودن که 272 گروه جنایتی رو ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است، لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته می توانیم؟ مجبور می شود که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموما در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایه کرده می تواند، امنیت راه بین المللی اش را حمایه کرده می تواند، امنیت مالکیت دولت های دیگر را که از همین راه ها می گذرند حمایه کرده می تواند. اگر همین را نشان داده نتواند، پس می داند که در تمام سطح بین المللی این دولت را همچون یک چرک سالهای پیش می گفتند یک دولتی نامستقیل یا یک دولتی که از عهده کار خودش نمی براید به آگذاری میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر مثلا من در این مشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های اسلامی که چون هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواسته است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندن در آنجا زندگی کنن، ولی این گروه ها نخواستند این و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدانیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، گویم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین‌آباد، شروع‌آباد، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کلام یک گروهی که مخصوص باز اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش می‌کند، چون که همون حکومت هم از خودی همونو است، از یکون کسی دیگر نیست. در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حسابی همون مردم است، وکیلان خلقی همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوناشون از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت با وجود آمده است، چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها به هم زید میکنند. ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و به حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. اون چی که مهدی گفت درست میگوید، میشد که اینها رو مثلا به سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد. مردم بدخشان اصلا و تندوست هستند و اونها می توانستند که خود در اسفرا، خود در نویه پنج، خود در اگون جای دیگر به حضور سرحدی دولتی ما را حمایه کنند. همون گروه هایی که بسیار خودشان را مثلا خونشان می جوشد، بچه های کوهستان خونشان گرم است، با قوت هستند، اونها همون قوهی جسمانی و عقلی خودشان را برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده میشود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر نواحی ها هم احساس میکنیم که یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمی خواهن رفتن و می خواهن در وطن خودشان نیستن، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد می شوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت آنها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد، سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه نورانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصرف که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ رسیدن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کاریت ها نه همه هست و همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف یافته شده است. در مدت من همین دوره شوروی تا 30 سال استفاده در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندنی های فدمان داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر، شما چی میگویید؟
در این تظاهرات،
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟ دست داشت؟
نه، چین یگان مایده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از روده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعه نمیکنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود میآیند، همین راه محکم کنی ها، اندیشه های دیگر آدمان بیرونه هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تأثیر چینی ها در تاجیکستان است. این علاقه به همه اکسپرت ها معلوم است.
جناب مهدی صابر، شما به همین سوال چه میگویید؟
بهش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد، اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا طوری این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. بهش از همه اگر باید بیاریم، هر کسی که آدمی حربی هست جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تواند برای اخیبا در کورن. تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور موکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همین گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2015 هم سلاح میمادی خود در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اخیبای اونها بودن و اونها با سر روح های گناگون رفت آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان را قطع کردند و همه این گروه ها را به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردند و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2013 سرکوب کرده شدند. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدند، غلبه کردند و سراسر افغانستان را به دست گرفتند. این با اون اول که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اصرالله و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نو یا چیکار خود دارن، از اون رو وقت می پویسن برای از نو به دست سلاح بیتن، از نو با جنگ کردن یک امکانات رو فراهم آمد و در برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های جنگجو لازم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر، از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را بر سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. با بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم.